بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما بحثمون، اول یه ملمع از سعدی میخوام براتون بخونم. ملمع یعنی شعری که مخلوط از عربی است و فارسی. یه تو جزوه هم نوشتم حدود 14-15 سال پیش، حیفم یاد نخوانم. سل المسان رکبن تهیم و فل فلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. شبم به روی تو روز است و دیدم به تو روشن، و ان هجرته سواء عشیتی و غلاتی. اگر چه دیر بماندم امید بر نگرفتم، مز الزمان و قلبی یقول انک آتی. من آدمی به جمالت ندیدم و نشنیدم، اگر گلی به حقیقت هجین عجین آب حیاتی. این شعر از سعدی بود. و اما بحثمون، روش بحث ما اینه: اول مطالب از خارج گفته میشه، بعد میگم مینویسید، همینجوری دیگه پیش میرین، متوجه هستید. و اما کتابایی که برای بلاغت شخص من استفاده میکنم، فقط 5 تا کتابه، فقط 5 تا کتاب. من تا ممکنه در بعضی از مسائل یک کتابی دیگه هم اضافه بشه، این 5 تا کتاب همیشه استفاده میشه، ولی حال بعضی مواقع از کتابی دیگه هم ممکن استفاده بشه. کتاب اول مختصر، کتاب دوم شروح و تلخیص، کتاب سوم متول، کتاب چهارم حاشیه چلبی بر متول، کتاب پنجم حاشیه سیالکوتی بر متول. سیالکوتی شیعه هم بوده، حاشیه سیالکوتی بر متول. سیالکوتی پاکستان، سیالکوتی. کتاب ششم حاشیه سید میر شریف جرجانی بر متول. شد 6 تا. گرفتی چی شد؟ یکی مختصر، یکی شروح و تلخیص، یکی متول، یکی حاشیه چلبی بر متول، یکی حاشیه سیالکوتی بر متول، یکی هم حاشیه سید میر شریف جرجانی بر متول. حالا تو بعضی از مباحث ممکنه دلائل الاعجاز هم بیاد، ممکنه اسرار البلاغت هم بیاد، ممکنه قسم سوم مفتاح العلوم سکاکی هم بیاد. یه نکته تو ذهن تو سپردی، تمام شد. ما تو بحث امروز 3 تا مطلب داریم. مطلب اول کلمه فصاحت به فتح فا، فصاحت، کلمه فصاحت به فتح فا مصدر فصوحه هست. فصوحه فعل ماضی، فصاحت میشه چی؟ مصدر. خب کلمه فصاحت در لغت معانی زیادی داره، خب، ولی در متول اومده یه ظرافت به خرج داده. ظرافت چیه؟ معانی لغوی کلمه فصاحت رو نگفته، اومده یه معنی برای فصاحت گفته که همه اون معانی لغوی رو میبره زیر پوشش. متوجه هستی؟ پس کلمه فصاحت مصدر فصوحه هست، فصاحت مصدره، در لغت معانی زیادی داره، ولی تو همه معانی آشکار شدن هست. متوجه هستی؟ کلمه فصاحت تو لغت معانی زیادی داره، تا تو همه معانی چی چیه؟ آشکار شدن. لذا تو متول ملا صد میگه که الفصاحتو هیه تن به او ان ظهور و ابانه، یعنی فصاحت دلالت میکنه بر آشکار شدن. یعنی چی فصاحت دلالت میکنه بر آشکار شدن؟ معانیش نیومده بگه چیه. میفهمی چی دارم میگم؟ کلمه فصاحت در لغت معانی زیادی داره که تو همه معانی چی وجود داره؟ آشکار شدن. لذا ملا صد تو متول میگه کلمه فصاحت دلالت بر چی میکنه؟ آشکار شدن. دلالتشان دلالت التزامیه، نیومده بررسی کنه که معانی لغوی چیه. حالا من دوتا معانی لغوی میگم که توش آشکار شدن هست، نمیدونه حل شد یا نشد. معنای اول، دوتا معنی لغوی برای فصاحت. یک، برداشتن سرشیر از روی شیر. ای قبلنها موقعی که شب از گوسفند یا گاو شیر میگرفتن، این شیره رو میگذاشتن تو حیات، یخچال اینا که نبوده که، این شیره میگذاشتن تو حیات، هوای آزاد. صبح که بلند میشدن یه لایه زخیم روی این شیره فرا میگرفت، یه لایه زخیم، یه قاشقی بر می داشتن این لایه زخیم رو گرفتن، خیلی خوشمزه بود. یه قاشق بر می داشتن این سرشیر رو از روی این شیر بر می داشتن. رفقای من، بعد از اینکه شما سرشیر و اون لایه زخیم رو از روی شیر برداشتید، اگه گفتید چی چی ظاهر میشه؟ شیر. حالا فصاحت حل شد یا نشد؟ هم بخندید هم بفهمید. فصاحت معنی اولش اینه، برداشتن سرشیر از روی شیر. الان این برداشتن سرشیر از روی شیر لازمش چیه؟ آشکار شدن شیر. یک معنی. معنی دوم، معنی دوم فصاحت در لغت، انشالله اینو بفهمید، رفتن آغوز از گاو یا گوسفندی که تازه زاییده. این گاو و گوسفند موقعی که تازه وضع حمل میکنه، خب یه شیر خیلی غلیظی ازش خارج میشه، طرفه ما بهش میگن زهک، بهش میگن زهک، متوجه هستی؟ حالا طرفه شما احتمالا بهش میگن چی؟ آغوز. خب بهش میگن چی؟ جیک. حالا جیک یا هرچی، این گاو یا گوسفند بعد از اینکه بچه زایمان کرد تا یه روز دو روز سه روز یه شیر بسیار غلیظ ازش خارج میشه. خب حالا فصاحت میدونید یعنی چی؟ فصاحت یعنی رفتن آغوز از گاو. رفقای من، لازمه رفتن آغوز از گاو اگر گفتید چیه؟
آمدن شیر،
ظاهر شدن شیر، آشکار شدن شیر. متوجه هستی؟ شیر دیگه آشکار میشه. پس این شیر آشکار نمیشه مگر که این آغوز از گاو بره. متوجه هستی؟ الان نگاه کنی اینو گرفتی. حالا ملا صد تو متول میگه الفصاحتو هیه تن به او، تن به او یعنی تدلو، تن به او ان، ای ان بنی علا، تدلو تن به او ان ظهور و الابانه، یعنی فصاحت چیزیست که دلالت میکنه بر آشکار شدن. اومد با یه تیر چکار کرد؟ همه معانی لغوی رو برد زیر پوشش. این مطلب اول درس امروز، اینو بنویسید درس اول نوشتید، حالا زیرش بنویسید مطلب اول نوشتید، حالا بنویسید سری فصاحت به فتح فا، یکم سری میگم، مصدر فصاحه است. فصاحت در لغت دارای معانی متعدده است که همه آن معانی، تند که نمیگم، که همه آن معانی به دلالت التزامیه. بذارید من یه بار دیگه تأکید بکنم، این درس فائدهش بیشتر از اون وقتیه که شما مختصر میخوندید، چون همش مباحث کاربردیه. متوجه هستید؟ همش مباحث کاربردی و جالب. او چیزی که شما زمانی که مختصر بعضیتون پیش خود من خوندید، متوجه هستید؟ دوره آخر مختصر من دوره 13 بعضیتون پیش خود من خوندید، او زمان خیلی از مسائل این که کاربردی نبود خوندید، چه فایده داشته؟ و کان القسم الثالث مما الف الفاضل العلامه ابو یوسف یعقوب السکاکی کان اعظم نفعا. چه به درد میخوره؟ اینه مسائل کاربردیه، متوجه هستید؟ که همه آن معانی به دلالت التزامیه دال بر ظهور و آشکار شدن هستند. پرانتز باز کنید، شروع و تلخیص جلد اول صفحه 70. پرانتز ببندید. مطلب دوم، یه لحظه با من باشید، دیگه خیلی وارد جزئیات نمیتونم بشم چون نوشتن ها طول میکشه. مطلب دوم، فصاحت صفت برای سه چیز واقع میشه. یعنی چی؟ یعنی سه چیز هست که متصف به فصاحت میشه. یک، مفرد. مثلا نگاه کنید، میگن کلمه الحمد فصیح است. الان این فصیح صفت برای چی واقع شد؟ مفرد. حالا چه چیزی باعث میشه که مفرد بشه فصیح؟ تو مطلب بعدی میاد. این یک. پس فصاحت صفت برای چند چیز واقع میشه؟ سه چیز. یکی، مفرد. کسی نگه کلمه ها، مفرد. مثلا شما میگید که قل فصیحون، کلمه قل در قل هو الله احد فصیحه. الان فصیح صفت واقع شد برای قل. قل رو نگید، جمله است. بفرمایید الله در الحمدلله، میگن الله فصیحون. الان این فصیحون صفت برای کی واقع شد؟ الله. الله چیه؟ مفرد. حالا چه چیزی باعث میشه که الله بشه فصیح؟ تو مطلب سوم میاد. این یک. دو، کلام. گاهی کلام متصب به فصاحت میشه. مثل چی؟ مثل این. میگن قل در سوره قل هو الله احد فصیحون. الان فصیح صفت واقع شد برای چی؟ قل. قل کلامه، متوجه است؟ حالا چه چیزی باعث میشه که کلام بشه فصیح؟ بعدن میاد، کاری بهش نداریم. سه، متکلم. گاهی فصاحت صفت برای متکلم واقع میشه. مثل چی؟ مثلا میگن که آقای زید فصیحون. الان فصیح صفت برای چی واقع شد؟ متکلم. حالا چه چیزی باعث میشه که متکلم بشه فصیح؟ کاری بهش نداریم، تو مطلب سوم میاد. تا الان با من اومدید؟ فصاحت صفت برای چند چیز واقع میشه؟ سه چی؟ مفرد، کلام، متکلم. خب اینو داشته باشی. حالا اینها چه چیزی باعث میشن فصیح؟ تو مطلب سوم میاد. تمام. حالا اینجا یه نفر اشکال میگیره. اشکال چیه؟ یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه اگر فصاحت صفت برای این چیز واقع، برای این سه چیز واقع میشه، لازمش اینه که مرکب مزجی، مرکب تضمینی، مرکب اضافی و مرکب ناقص متصف به فصاحت نشه. این چهار چیزو بگیرید. یه نفر میاد به این حرفه اشکال میگیره، ما گفتیم فصاحت صفت برای چند چیز واقع میشه؟ سه چیز. میگه لازمه ی کلام شما اینه که مرکب اضافی، بگید مرکب مزجی، بگید مرکب تضمینی، بگید و مرکب ناقص متصف به فصاحت نشه. این صغرا، کبرا و لازم و باطل، این چهارتا متصف به فصاحت میشن. نتیجه فل ملزوم و مصر و پس حرف شما باطل. تنوز توضیح ندادم ها. ما بالا گفتیم که فصاحت صفت برای چند چیز واقع میشه؟ سه چیز. یه نفر میاد اشکال میگیره به این حرفه، میگه اگر فصاحت صفت برای این سه چیز واقع میشه، لازمش نیه که فصاحت برای چیزی دیگه واقع نشه، و حال آن که میشه، پس این حرف شما باطله. مثل چی؟ مثال دونه دونه براتون میزنم. غلام و زیدن، این مضاف مضافون الیه، اضافه اضافه معنوی است به تقدیر لام بلاغت دیگه. بعد اینا رو بگیم، الان این غلام و زیدن مرکب، دو تا کلمه چسبیدن به هم دیگه، یکی غلام یکی زید شده مرکب. چه نوع مرکبی است؟ مرکب اضافی. خب ما میبینیم مرکب اضافی متصل به فصاحت میشه، میتونیم بگیم غلام و زیدن فصیحون. این غلام و زید یعنی لفظ غلام و زیده، نه یعنی آقای غلام و زیدا. ما میبینیم غلام و زید که مرکب اضافی است متصل به فصاحت شده، و حالا که غلام و زید مفرد نیست. بفرمایید کلامم نیست، بفرمایید متکلمم نیست، بس حرف شما اشکال داره. مثال دیگه، مرکب تضمینی. مرکب تضمینی مثل خمسته عشره. الان این خمسته عشره بهش میگن مرکب. چرا؟ چون دو تا کلمه چسبیدن به هم، یکی خمسه یکی عشره، بینشن یه واو، حتما باید این واو هم باشه. اصلا علت مبنی شدن خمسته با عشره هم همین واو است. این خمسته عشر بهش میگن مرکب تضمینی، چون تو شکمش واوه. الان این مرکب تضمینی متصل به فصاحت میشه، شما میتونی بگی خمسته عشره فصیحون. لفظ خمسته عشر فصیح، ولی فصیحه، فصیح هیچ مشکلی نداره. با اینکه خمسته عشر نه مفرده، بگید نه کلامه، بگید نه متکلمه، پس کلام شما اشکال داره. قسم بعدی چی بود؟ مرکب مزجی. سیب و بچسبونید به وی، میشه سیب ویهه. اول الکتاب جلد اول سیب و یه کتابی داره به نام الکتاب دیگه، نه به اصول که نیست که باید یه حرفا رو بزنی. تو تعلیقه جلد اول اون صفحه اول گفته علت این که مادر سیب و اسم سیب رو گذاشت سیب و، دو تا علت داشته. چون سیب و یه برادری داشته، این سیب و با برادرش مثل یه سیب بودن که از میون نصف کردن، مثل هم بودن. یه علت دیگه هم گفتن، علت دیگه اینه که آقای سیبی همیشه بوی سیب میداده. سیبی در سن 25 سالگی مرده، فکرش بکنید. در سن کتاب الکدر واقعا کتاب سنگینیه، حالا کاری بو نداره. سیبویهه، الان این سیبوی بهش میگن مرکب مزجی. دو تا کلمه از چسبونین به هم دیگه، یکی سیب یکی وی، متوجه هستی؟ چسبونین به هم دیگه بهش میگن مرکب مزجی. حالا این سیبوی متصل به وساحت میشه، میگین سیبویهه فصیحون. این سیبوی نه یعنی آقای سیبوی ها، لفظ سیبوی فصیحون. خب این سیبوی متصل به وساحت شد با اینکه سیبوی نه مفرده، نه کلام، نه متکلمه. خب چهارمی چی بود آقا؟ مرکب ناقص. مرکب ناقص مثل این انجا اک زیدون فاکرمو، او فاکرموشو نگی. همین انجا اک زیدون بهش میگن شرط. این انجا اک زیدون اگر آمد زید، به این انجا اک زیدون میگن مرکب. مدار چه نوع مرکبی؟ مرکب ناقص. چرا؟ چون یسه و سکوت و علی نیست. موقع که یه نفر به شما میگه اگر آمده، چون موقع اگر آمده چی؟ این انجا اکزید متصل به فساحت میشه بل اتفاق، بعضی هم درش نیست، همه هم قبول دارن متصل به فساحت میشه. میتونه میگه انجا اکزید فسیح، با این که نه مفرده نه کلام نه متکلم. این اشکال آخه بار ما میگفتیم کلام، متوجه هستی؟ در کلام دو نظریه است. الان نگاه کنید، ما گفتیم چی؟ با این که این مرکب مفرد که نیست، خب بله قسیم کلام، خب بله قسیم کلام دارم مطرح میکنم. چرا؟ همین دارم میگم دیگه. الان این انجا اک زیدون مرکب ناقص بهش میگن. چرا؟ چون مرکب تام به کلام میگن. بین جمله و کلام دو نظریه است. مشهور میگن کلام حتما یسه و سکوت و علیه، ولی جمله نه. هم در اول باب ثانی مغنی، هم در اول حدیقه چهارم. پس بالاخره اشکال چی شد؟ یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه لازمه ی کلام شما که میگید کلام که این سه چیز متصل به فصاحت میشه، لازمش اینه که این امور متصل به فصاحت نشه. این اشکال. از این اشکال دو تا جواب داده شده. جواب اول شارح خلخالی و شارح زوزنی داده. خلخالی و زوزنی رو میشناسید؟ نگاه کنید، سکاکی یه کتابی داره به نام مفتاح العلوم. مفتاح العلوم هفت قسمه، قسم سومش درباره بلاغت. خب خطیب قزوینی اومده این قسم سوم مفتاح العلوم سکاکی رو خلاصه کرده، اسم شده تلخیص المفتاح. بر این تلخیص المفتا کسان زیادی شر زدن. یه شری آقای خلخالی زده، یه شری آقای سوزنی زده، ملا صد تفتازانی هم دوتا شر زده. اسم یه شرش مختصر، اسم یه شرش چیه؟ متوله. حالا خلخالی زوزنی را شناختی؟ شارح خلخالی و زوزنی اومدن از این اشکال جواب دادن. جوابشون چیه؟ جوابشونه، میگن تمام این امور داخل در کلامه. ما گفتیم چند چیز متصل به فصاحت میشه؟ چهار چیز: مفرد، کلام، بگید متکلم. همه این امور، یعنی مرکب تضمینی، مرکب اضافی، مرکب مزجی و مرکب، همه اینو داخل در چیه؟ کلام. پس اشکالی به ما وارد نیست. میگیم چرا همه اینو داخل در کلامه؟ میگه چون منظور از کلام اینه، ما لیس به کلمتن. کلام یعنی چیزی که به کلمتن نیست. این تنوینه به کلمتن تو بلاغت میرسه، تنوین افراده. یعنی ما لیس به کلمتن، چیزی که یک کلمه نیست. همه این امورم یک کلمه نیستن. گرفتی جواب اینا را؟ پس خلخالی و زوزنی میاد این چهارتا امر داخل در چی میکنه؟ کلام. گرفتی چی شد؟ ملا صد میگه این جواب درست نیست. میگه چرا جواب درست نیست؟ میگه شما اومدی این چهارتا امر داخل در چی کردی؟ کلام. این در صورتی جواب شما درسته که عرب به اینها بگه کلام. متوجه هستی؟ آیا عرب به غلام و زیدن میگه کلام و فسی؟ نه، نمیگه. عرب درباره غلام و زیدن فقط میگه چی؟ فسیحون. نمیگه کلام فسی. فهمیدی چی شد؟ فهمیدی چی شد؟ ملا سعد تفتازانی میگه آقای خلخالی و زوزنی، این جوابی که شما میدید در صورتی درسته که عرب به این چهارتا بگه چی؟ کلام. و حال آنکه هرگز عرب به اینا کلام نمیگه، نمیگه، اصلا نمیگه. هر شد آقا جان، پس جواب اول مردود شد. جواب دوم، جواب دوم مال خود ملا صد تفتازانیه. ملا صد دو تا شرح بر تلخیص داره، یکی در مختصر، یکی در متوله. مختصرش دقیق تر از متوله. چرا؟ چون بعد از اینکه متول با اون توسعه نوشت، در مقدمه مختصر نالیده ملا صد، میگه اومدن به من اعتراض کردن که بابا طلبای این زمان دیگه حال و حوصله ندارن متول رو بخونن، تو بیا خلاصش بکن. میگه منم با چشم گریان اومدن خلاصه کردم، ولی یه خلاصه است که از متول سخت‌تره. چرا؟ چون ملا صد تو مختصر ناظر به شروع دیگه هم هست، متوجه هستی؟ لذا نقد میکنه. این جواب هم. حالا جواب دوم چیه؟ جواب دوم ملا صد میاد از اون اشکال جواب میده. چه جوابی میده؟ دقت بکن. جواب اول گرفتید یا نه؟ جواب میده. ملا صد میگه تمام این اموری که شما نام بردی داخل در مفرده. ما گفتیم چند چیز متصل به فصاحت میشه؟ سه چیز. یک، مفرد. این مفرد شامل همه اونها میشه. میگیم چرا؟ چرا همه اینه داخل در مفرده؟ میگه آخه کلمه مفرد میم و فا و رام و دال اطلاقاتی داره. گای مفرد در مقابل تثنیه و جمعه، مثل کجا؟ در اسماء سته. در اسماء سته موقعی که میگن مفرد در مقابل چیه؟ تثنیه و جمع. دو، گای مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف، مثل کجا؟ مثل باب منادا. منادا میگن پنج صورت داره: یک مفرد، دو مضاف، سه شبه مضاف، چهار نکره مقصوده، پنج چی؟ نکره غیر مقصوده. این دوتا. سه، گای مفرد در مقابل مرکب هست. مفرد این مرکب نیست، مثل بعض مرکبات. چهار، گای مفرد در مقابل کلامه. متوجه هستید؟ خب حالا اینجا ملا صد میگه مراد از مفرد ما لیس به کلامن هست. میگیم چرا مراد از مفرد ما لیس به کلامن؟ میگه ما قرینه داریم. قرینش اینه که مفرد اومده در مقابل کلام افتاده. ما گفتیم سه چیز متصف به فصاحت میشه: یک، مفرد، دو، کلام. این قرینه مقابل اقتضا میکنه که مراد از مفرد چی باشه؟ ما لیس به کلام. و همه اون چهار امرم چیه؟ ما لیس به کلام است. حل شد آقا جان؟ پس شارع خلخالی و شارع زوزنی و حتی سید میرشریف جرجانی در حاشیش بر متول اومده این چهار تا امر داخل در چی کرده؟ کلام. ملا صد قبول نمی کنه. ملا صد داخل در چی میکنه؟ مفرد. و این جواب بسیار درستیه. اینو بنویسید. مطلب دوم، حالا ما کدوم درسیم؟ فعلا درس اول. کسی ننویسه درس دوم، ما 3 هفته تو درس اولیم. مطلب دوم یکم سریع تر میگم. امور، حالا نگاه کنید، ممکنه یه نفر بیاد بگه که شما معنی لغوی فصاحت گفتی ولی چرا معنی اصطلاحیش نمیگی؟ علتش اینه، خود ملاسا در متول توضیح داده، میگه چون ما نمیتونیم یه معنی جامعی پیدا بکنیم که این معنی جامع هم فساد مفرد رو ببره زیر پوشش، هم فساد کلام، هم فساد متکلم، لذا معنی اصطلاحی نمیتونیم بکنیم، مجبوریم تقسیم بندی بکنیم بعد برای دونه دونه تعریف بکنیم. متوجه است؟ عین کار ابن حاجب در جامی، در کافیه. ابن حاجب در کافیه مستثنای متصل و منقطع رو یه تعریف جامی براشون نکرده، اومده گفته مستثنا دو نوعه، متصل منقطع، بعد از تقسیم اومده برای هر کدوم تعریف کرده. چرا؟ چون یه تعریف جامی که هر دوتا استثنا رو زیر پوشش ببره پیدا نکرده. حل شد آقا جان؟ بیا توی اینا خیلی مهم نیستا، بدونید یا ندونید، مهم این چیزی هست که من میگم بنویسید، اینا باید حتما حل بشه. مطلب دوم، اموری که متصف به فصاحت می شوند عبارتند از 1 مفرد، 2 کلام، 3 متکلم. سرخط اشکال، زیر اشکال صغرا، همه علوم رو میخوای صغرا و کبرا نتیجه بکنه، اشکالی که نداره که، اشکال. چون خیلی به حمله میکنن به ما رفقا، کسانی که این سبک رو مردود میدونن خودشون عملا این سبک رو رعایت میکنن، به ما میگن رعایت نکنید، ولی خودشون عملا باید رعایت بکنن، یعنی عملا رعایت میکنن، مال رعایت نکنن. او وقت با این صغرا و کبرا نتیجه ما نمیخوام میگه این علوم اعتباری تبدیل میشه به علوم حقیقی. متوجه هستی؟ اشکال، صغرا. این مطلب لازمه اش عدم اتصاف مرکب غیر تام، پرانتز رو باز کنید، مرکب اضافی، مرکب تضمینی، مرکب مزجی، مرکب اسنادی، شما بگید ناقص، پرانتز ببندید، به فصاحت است کبرا و لازم و باطلون قطعن نتیجه فل ملزوم و مثلو. سر خط جواب اول از شاره چرس کردم خلخالی و زوزنی، جواب اول از شعار خلخالی و زوزنی، این امور داخل در کلام است چون مراد از کلام مرکب است، پس کلام شامل مرکب تام و غیر تام می شود. سر خط اشکال بر جواب، این اشکال از کیه؟ تفتازانی، هم در متول هم در مختصر. اشکال بر جواب، صغرا، شرط صحت جواب، خیلی علاقه دارم به این سبکه، خیلی. صغرا، شرط صحت جواب اطلاق کلام بر مرکب غیر تام از ناحیه عرب است. جزوا سخته یا آسونه؟ سخته، باید کار کنید. شرط صحت جواب چی نوشتید؟ اطلاق کلام بر مرکب غیر تام در از ناحیه عرب است. کبرا، اطلاق کلام بر مرکب غیر تام از ناحیه عرب منتفی است. پرانتز رو باز کنید، عرب تنها اطلاق فصیحون به این امور می کند. پرانتز ببندید. نتیجه: شرط صحت جواب منتفی است. خیلی قشنگ و جالب. میخواد توضیح بدن رفقا یا نمیخواد؟ نمیخواد. سر خط جواب دوم، یکم تند میگم، مجبورم، یکم تند میگم دیگه، چاره، مطلب زیاده. جواب دوم از شارح، شارح کی؟ تفتازانی، شارح تفتازانی. یه 10 ثانیه استراحت کنید. ببینید رفقا، ما یه کمیته تشکیل دادیم، شما تمام انتقاده و پیشنهاداتو به کمیته بگید. متوجه هستی؟ من خودم نمیتونم جز کمیته باشم. جواب دوم از شارح تفتازانی: این امور داخل در مفرد است، چون مراد از مفرد ما لیس به کلامن است، به دلیل اینکه مفرد گاهی در مقابل تثنیه و جمع و گاهی در مقابل مضاف و شبه مضاف و گاهی، اینو نگفتم از خارج، و گاهی در مقابل جمله و شبه جمله و گاهی در مقابل مرکب و گاهی در مقابل کلام است، و آوردن کلام در مقابل مفرد در اینجا قرینه بر اراده معنای اخیر است. و آقا یه لحظه با من باشی. ما گفتیم چند چیز متصف به فصاحت میشه؟ 3 چیز: مفرد، کلام، بگید متکلم. توضیح ندادیم که حالا چه عاملی باعث میشینه بشن فصیح. اون بحث بعدیه، متوجه هستی؟ یه نفر اومد اشکال گیره کن که 4 چیز دیگه هستن که متصف به فصاحت میشن، با این که این 4 چیز جز اون 3 تا نیستن. 2 تا جواب دادن، خلخالی و زوزنی اومد این 4 چیز رو داخل در چی کرد؟ کلام. تفتازانی داخل در چی کرد؟ مفرد. تمام. مطلب سوم درس امروز، حواستون با من باشه. حالا اگر بخواد مفرد متصف به فصاحت بشه، ببینید چقدر کاربردیه. اگر بخواد مفرد متصف به فصاحت بشه، 4 تا شرط داره. اگر این 4 تا شرط بود، شما میتونید بگید مفرد چیه؟ فصیحه. اگر یکی از این 4 شرط نبود، مفرد فصیح. شرط اول، ما تلاش بکنیم، خیلی تلاش کنیم، شرط اول بگیم و نکتش، شرط دوم اونو برای جلسه بعد. حالا امیدوارم من وقت بکنم این جزوه رو بنویسم که بدیم یه نفر چاپ بکنه که دیگه رفقا نخوان بنویسن. پس مطلب سوم درس امروز شروع کردم. مفرد اگر بخواد فصیح بشه چند تا شرط داره؟ 4 تا. 1، شرط اول اینه که اون مفرد باید تنافر در حروف نداشته باشه. شرط اول چی بود؟ تنافر در حروف نداشته باشه. این تنافر در حروف، ترجمه تحت لفظیش براتون میکنم، بعد براتون توضیح بدم. تنافر یعنی از همدیگه نفرت داشتن. حروف هم که یعنی حروف، این ترجمه تحت لفظیه. تنافر یعنی حروف کلمه از همدیگه چی دارن؟ نفرت دارن. حالا اگر مفرد بخواد متصف به فصاحت بشه، 4 تا شرط داره. شرط اول اینه که اون مفرد تنافر در حروف نداشته باشه. حالا تنافر در حروف یعنی چی؟ تنافر در حروف یعنی کلمه یه خصوصیتی داره. این خصوصیتش رو نکته میگیم چیه؟ کلمه مفرد یه خصوصیتی داره که این خصوصیت باعث میشه که کلمه بر زبون سنگین باشه. تلفظ کلمه بر زبان سنگین باشه. متوجه هستید؟ تنافر در حروف یعنی این. پس تنافر در حروف وصفون فل کلمت یوجب و ثقلها علی اللسان و تأثر نطق بها. اگر گفتن تنافر در حروف یعنی چی؟ میگین تنافر در حروف یک خصوصیت، یک صفت، یک ویژگی در کلمه است که این ویژگی باعث میشه که تلفظ کلمه بر زبان بشه چی؟ سنگین. پس تنافر حروف معنیش اینه، یعنی آقا این کلمه برای تلفظ سنگینه. حالا ثقالت کلمه، موقعی که یک کلمه تلفظش بر زبان سنگینه، ثقالت کلمه دو حالت داره. ای در متوله ثقالت کلمه دو حالت داره، یک گای ثقالت در اوجه، یعنی ثقالت به نهایت رسیده، ولی گای ثقالت به نهایت نرسیده. دو تا مثال باید بزنی. اونجایی که ثقالت به نهایت رسیده، مثل اینجا، مثل کلمه ه خ، های دو چشم، این خا این، ه خ، متوجه هستید؟ این ه خ نه برای شماها، شما فارسی زبان هستید. حالا کلمه فارسی که برای شما فارسی زبان ثقیله، مثال میزنم. از یه عربی پرسیدن که شطور تو چه کردی؟ تو متول این قصه رو میگه، گفت که ترکتو ناقته ترکتو از ملاقات به ساره است، ترک کردم اون شطور را در حالی که میچرید هخه را. هخه به یک گیاه سیاه میگن که مورد علاقه شطور بوده. حالا این کلمه الهخه برای عرب تلفظش سنگینه، نه برای شماها. نیاید شما بگید که من راحت هخه رو تازه صرفم میکنم، الهخه الهخانه الهخ، نه. عرب کلمه ثقیل برای شما فارسی زبان نوشتم، الان میگم. الان این کلمه الهخه برای عرب در نهایت ثقالته، لذا کلمه هخه تو لغت عرب آقا جان فصاحت نداره. متوجه هستید؟ یک، شما میتونه از عرب بپرسید آقای عرب این کلمه الهق، نه عربهای فعلیا. کدام عرب ها؟ حالا بعدم براتون، عرب ها چهار دسته هستن، اون عربهای جاهلیت بهتری نوع عربن، متوجه هست؟ در شواهد مغنی ملا جلال سیوتی یادمون میگن فیل یاد هندوستان کرده، همه چیز میریزیم به هم. شواهد مغنی ملا جلال خیلی کتاب با عرض، جلد اولش نگاه کنید، عربها رو چهار قسم کرده، اون جاهلیت بسیار با عرض. پس کلمه الهخه فصیح نیست. چرا فصیح؟ چون تنافر حروف داره، ثقالتش هم خیلی زیاد. دو، بعضی از کلمات ثقالت دارن، ثقالتشون در اوج نیست، ثقالتشون کمتره. مثل چی؟ در متول، مثل کلمه مستشزراتون که در شعر امرؤالقیس، امرؤالقیس میگه غدای روحو مستشزراتون الالعلا تزل الاقاسوفی مسنن و مرسلی. شعر رو معنا نمی کنه. الان این کلمه مستشزراتون به معنی مرتفعاتون یا مرفوعاتون است. چرا؟ به خاطری که مستشزرات دو استعمالیه، گاهی به صورت لازم استعمال شده، گاهی به صورت متعدی. بهترین کتابی که توی زمینه نوشته شده معجم الافعال المتعدیه بالحروف، حالا یه قصه هم دارن جلسه بعد براتون میگم تو همین زمینه. الان این کلمه مستشزراتون تنافر و حروف داره، فصیح نیست، ثقالت داره، ولی ثقالتش نسبت به الهخعچیه کمتر. الان این کلمه مستشزراتون آقا فصیح نیست، نه پیش ماها. حالا من اجازه میخوام، یه لور با صفا اومده این شعر امرؤالقیس، غدائره مستشزراتون الالعلا تزلل اقاسوفی مسنن و مرسلی را ترجمه لوری کرده. من اجازه میخوام براتون بخوانم غدائره مستشزراتون. حالا شاید مثال تو مستشزراتون چی بود؟ شعر خود کلمه این پیش عرب ها، نگید پیش ما ثقیل نیست، مستشزرون مستشزرانه مستشزرونم مستشزرتون خیلی ثقیل نیست، خیلی هم خوبه. شعر اون لور با صفا اینه: پل پلی پل مخملی پل پیچنایه، یه پلی من پللش وری چنایه. رفقای لور شاید متوجه شده باشه، متوجه هستی؟ دیگه پارسیش من مسلطم تو فهمیدن لور، نمیتونم لوری حرف بزنم ولی مسلطم تو فهمیدنش. اینم ترجمه این شعره. اولین امری که باعث میشه کلمه فصیح بشه چیه؟ کلمه تنافر و حروف نداشته باشه. تنافر نیست، کلمه بر زبان سنگینه. حالا سقالت گاهی در اوج گاهی کمتره. من یه چند تا کلمه فارسی براتون مثال میزنم. آخشی جان تو فارسی، آخشی جان، ترک و اینا جز فارس هستن دیگه، هیچ مشکلی نداره، همه کلهم ملتون واحد. آخشی جان، الان آخشی جان برای ما سنگینه، برای من سنگینه. بله آخشی جان به عناصر اربعه میگن. یا بفرمایید استقصات، استقصات برای ما سنگینه، اینم به عناصر اربعه میگن. بفرمایید جهلنجه، جهلنجه متوجه سنگینه. بفرمایید زخریماش، زغری، زغ اولش ز بعدش غینه، زغ ریماش، ببینید سنگینه براتون. زغ ریماش میدونی به چی میگن؟ موقعی که شما پوستو با قیچی قیچی میکنی یه ریزایی از پوست میریزه، پوست از پوستین میریزه، بو میگن زغ ریماش. اینا سنگینه. مثل این شعره، چو پشت قاقم و سنجاب خسروان پوشند، چه قیمت دارد آن جایگاه زغ ریماش. متوجه هستی؟ اینو بنویسید. خس ببینید این نسبیه، بستگی داره، متوجه هستید؟ مطلب سوم، نه اینا دیگه اشکاله. رفقای من نگاه کنید، ما بلاغت هندی و فارسی نداریم. این که بعضی اومدن کتابای بلاغت در زمینه فارسی نوشتن، خیلی هم ادعا دارن، دیگه من اسم نمیبرم، اساسش بلاغت عربیه. متوجه هستی؟ کسی که تو بلاغت عربی مسلط شد، بلاغت فارسی هم مسلطه. الان این کتابای جدیدی که در زمینه بلاغت فارسی مخصوصا آقای همایی نوشته، نگاه کنید که توسط دخترشون چاپ شده، نگاه کنید اگه یک کلمه بیشتر از مختصر متول پیدا کرد، من بهتون جایزه میدم. درباره همین الهیخه اومده تو تعلیق کتاب انواع و اقسام ضبطای الهیخه رو گفته. کوئی ربطی به فارسی نداره. بلاغت فارسی و هندی ممنوع، اصل بلاغت عربیه. شما بلاغت عربی یاد بگیرید، بلاغت فارسی هم یاد گرفتید، هندی هم یاد گرفتید. مطلب سوم، کلمه، اینو باید سریع بگیم دیگه تمام میکنیم درس را. حالا اون کمیته رو من معرفی میکنم فردا، اگر پیشنهادی چیز داشتید بعدم میگید، ولی این روش خیلی روش عالیه. مطلب سوم، کلمه با چهار شرط فصیح میشود. یک، کلمه تنافر حروف نداشته باشد. تنافر خصوصیتی در کلمه است. این خصوصیت چیه؟ میگم فردا جلسه بعد میرسیم، چهار نظریه است درش. تنافر خصوصیتی در کلمه است که موجب ثقالت کلمه بر لسان و نتیجتاً تأثر تلفظ می شود. معذرت می خوام، ثقالت دو حالت دارد. الف گاهی در نهایت است، مثل کلمه ه خ، های دو چشم، این خا این، در قول اعرابی ترکت ناقته ترعا با این، ترعا اله خعه. ب، گاهی در نهایت نیست، مثل کلمه مستشزراتون در قول امرؤ القیس غداء روحو مستشزراتون الال اولا. حالا ملا سعد تفسازنی اومده ده خط ایشه رو توضیح داده که موی خانم اونیزه چند حالت داشته. متوجه هستید که من از خارج اجمالا براتون گفتم، غدائه روح مستشزراتون الال اولا، تزلل اقاسو فی شعره نمیرسیم دیگه، تزلل اقاسو فی مسنن و مرسلی متول صفحه 17. این متولی که من چاپ میدم، اون متولای کوچیکه که حاشیه سید میر شریف حاشیهشه. بنویسید نکته، این نکته میشه جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. با دقت مطالعه بشه. یک ساعت مطالعه یه رو مباحثش بکنید.